میشه. اما یه روزگار و جدی نگیر تا میتونی بذار لبات بخنده. میدون بازی به دل نگیری اگه یه وقتی نشدی برنده. نیازی به غریبه ها نداری وقتی که رو پای خودت بمونی. زندگی پرکشیدنه دوباره است، نشون بده به همه که میتونی. تا سبیره پرنده هایی دنیا نزار براز خفص سازه. دنبال راه اون کبوتری باش میخواد از هرگی هم نفس سازه. تا سبیره پرنده هایی دنیا نزار براز خفص سازه.
خانم
اجازه
شما
سوال کرده بودید که مثلا مواقعی که با خانواده دور هم دیگه هستید مثلا چی کار میکنید؟ ما گفتیم که بعضی همون یه قل و قل بازی میکنیم، بعضی همون گل یا پوش بازی میکنیم، بعضی همون گندم شادونه میگیریم با هم دیگه، بعضی ها تخمه میخریم تخمه میشکنیم، بعضی ها تخمه آفتاب گردون میشکنیم، بعضی ها شیشه میشکنیم.
نه گناه دارن بخوام برن
گنگیش که نزنیم.
نه نزنیم
خب نزنیم.
بقیه بفرمین چی کار میکنین لطفا. تا ساعت 11:30 دقیقه فرصت هست.
آره تا ساعت 11:30 فرصت.
شماره همون چند بود
دوستان عزیز؟ دوره هم دیگه وقتی که میشینید اعضای خانواده اون 224886 تا اینجا یادت داره؟
بله.
225009 یادت داره؟
بله.
دوره هم دیگه نشستید خیلی پیامک های قشنگی هم داشتیم. یه دمی گفتن حالا ما بازی های خاصی داریم، نمیدونم چی میگن بازی
اسفامیل.
نقطه بازی داریم.
فکر میکنم هنوز اسفامیل و نقطه بازی رو میشه انجام داد توی حتی آپارتمان.
یه دم چک بازی دوست دارن.
بله.
چک بازی دوست دارن. این چک میده به اون چک میده به این چکش پل داره.
بله.
خیلی خوبه اونم چک بازی.
چک های پرپول.
اما 224886 225009 و 3900 برای ارسال پیامک های خیلی قشنگ شما. اما این موضوع برنامه است، ما مسابقه هم داریم.
بله یک مسابقه داریم که شما فرصت دارید تا آخرین ساعت امشب تماس بگیرید یا پیامک بزنید و پاسخ رو بفرمایید. برنده رو ما هفته آینده اعلام خواهیم کرد. بریم سراغ مسابقه استاد. بریم.
خواهش می‌کنم. بفرمایید لطفا.
از این لحظه مخاطب رادیو یک شدن و رادیو ایران، این رو بدونید که مسابقه ما به این صورته که مطابق پایان برنامه 5 سال برای شما طرح می‌کنیم که پاسخ‌های یک کلمه ای داره. هر کدوم از این پاسخ‌ها یک حرف از پاسخ نهایی سوال برنامه رو در خودش داره و ما به شما میگیم که حرف چندمش هست. اگر جواب درست هر 5 سوال رو پیدا کنید، 4 تا حرف خواهید داشت که باید باهاش پاسخ سوال نهایی رو پیدا بفرمایید. عاقبت جوینده یابنده بود. خب سوال اول، حرف پنجمش بخش جواب سوال نهایی است. از شیرینی های سنتی یزد و شیراز در آن به جای آرده گندم از آرده برنج استفاده میشه. همه دانی ها به آن هویج هم اضافه میکنه. سوال دوم که حرف پنجمش بخشی از جواب سوال نهاییه. شاعر نامی نیمه دوم قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم هجری قمری، اجداد او همدانی هستند اما خودش در لاهور زاده شده. او در طول عمرش 2 بار و مجموعاً 18 سال زندانی شده و حبس‌های او بسیار معروفه. به غیر از دیوان فارسی، 2 دیوان عربی و هندی نیز به او نسبت داده شده. اما سوال سوم که حرف اولش بخشی از جواب سوال نهایی هست، از دریاچه های ایران هست. دریاچه کوچک و کوهستانی در شمال کشور در استان مازندران واقع شده، در جنوب غرب شهر چالوس و در شمال شرق کلاردشت. سوال چهارم که حتی آخرش بخش جواب سوال نهایی هست، یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی دارای یک معدن زغال سنگ مهم از توابع شهرستان طبرز، محله انتظامی از مناطق گردشگری این شهره. سوال پنجم که حرف سوم و چهارمش بخشی از جواب سوال نهایی است، از تصنیف‌های به یاد ماندنی ایرانی، سروده کریم کپور با تنظیم روح الله خالقی با صدای غلام حسین بنا. آقای جدیدیم،
خواهش
بفرمایید سوال نهایی چی بود؟
سوال نهایی بله. سوال نهایی ببینید دوستان عزیز، من دیدم که بعضیا مثلا به یه دونه گزینه مثلا جواب دادن، جوابم درست بوده، ولی اگه دقت کرده باشید تمام این سوالا میگیم حرف اول به حرف دوم، حرف سوم. پس بنابراین این چند تا گزینه به هم دیگه
ربط داره که میشه پاسخ سوال نهایی،
دونه های زنجیر و میشه پاسخ مثلا سوال نهایی. اینه
سوال نهاییمون چی بود استاد؟
گفت از یادبان های دفاع مقدس و زیارتگاه های اردوهای راهیان نور هست.
بله منتظرتون
هستیم. خیلی ساده است و میتونید بفرمایید شما
منتظریم.
آقای مسئولی میگم بگید که ممنون هستیم که با رادیو ایران و برنامه رادیو یک همراه هستیم.
خیلی سپاسگزاریم.
خیلی متشکرم.
متشکرم واقعا.
خواهش میکنم. اما ساعتکار خانم رفیعی،
بله آقا جاویدان،
الان میخواییم یک ارتباط بگیریم، اما قبل از این ارتباط ما
بله
بگیم که در فرهنگ عامه ما ایرانی ها
بله
بازی و تفریح جایگاه بسیار ویژه‌ای داشته بله. و داره و احتمالاً خواهد داشت.
بله و واقعا ایرانی ها از همون دوران باستان اهل تکروی و تکبری نبودن و بازی و تفریح هاشون هم دست جمعی بوده.
خیلی خوبه. خب خیلی عالیه. الان ارتباط ما با کارشناس محترم و عزیزمون جناب آقای دکتر علی تهرانبند که ایشون کارشناس تاریخ و فرهنگ عامه هستن برقرار هست و بیشتر مطلع بشیم، بیشتر بیاموزیم و به قول آقای کمال همنشین خلاصه یه چیز یاد بگیریم.
خیلی عالی.
خب آقای دکتر سلام عرض کردم.
سلام علیکم.
سلام عرض ادب دارم خدمت اساتید بزرگوارم و همچنین سلام و درود دارم خدمت یکایک که شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر صدا جوانه، تا اینجا که من میبینم این که اطلاعات شما میتونه درجه یک باشه و ما سراپا گوشیم بشنویم با توجه به توضیحی که ما دادیم و شما این آمادگی رو حتما دارید که ما بیشتر فیض ببریم.
بفرمایید. خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما استادان جناب جاویدنیا و سرکار خانم که فرهنگ ایرانی در واقع انعکاسی از نوع اندیشه ورزی ایرانی ها در ادوار گذشته بوده و همطور که شما به درستی هم اشاره فرمودین، این اوقات فراغت و تفریحات خاص ایرانی از دوران باستان در قالب و سبک زندگی ایرانی همیشه نقش داشته و به عنوان یکی از فرایندهای در واقع تعالی زندگی مد نظر ایرانیان بوده. اگر به ادوار گذشته تاریخ ایران رجوع بکنیم، چه در متون تاریخی چه در قالب سفرنامه ها، مسائل مختلفی از نوع تفریح و اوقات فراغت ایرانی ها ذکر شده. به عنوان مثال در دوران ساسانیان یا حتی در ادوار گذشته تر استرابون و افلاطون در نوع سبک آموزشی و زندگی ایرانی ها اشاره مبسوطی دارن نسبت به تفریحات ایرانی ها و اینکه در سبک و قالب آموزشی بله. برای رده های سنی، برای نوع مشاغل و عرض کنم صنوف مختلف تفریحات خاصی در نظر می گرفتن و این قالبی که استرابون یا افلاطون به عنوان اندیشمندان دنیای غرب روزگار باستان دارن مطرح می کنن برای مبنا بود که ایرانی ها از این عنصر برای این نوع تربیت و فرهنگ و آموزش خودشون استفاده می کردن. یعنی در واقع صرف گذران وقت نبوده، بلکه تمام این مسائل به عنوان یک الگوی آموزشی مد نظر ایرانیان بوده. و جالب اینجا هستش که از سنفا و ردای سنی صحبت میکنن، از نوع تربیت کودکان نوجوانان صحبت میکنن و حتی نوع اجتماعات که انجام میدادن. به عنوان مثال از خونیاگرانی صحبت میکنن که اینها قصه ها و روایت های کهن ایرانی رو نقل میکردن، با توجه که فرهنگ مکتوب در اون زمان محدود بوده، کم بوده و در واقع انتقال بین نسلی و میراث فرهنگی به نوعی صورت میگرفت. نکته بعدی که باید خطاب نرس کنم، در دوره ساسانیان یا دوره اشکانیان هم ایرانیان و برای تفریحات خودشون برنامه هایی داشتن و همیشه سعی میکردن از ملل مختلف هم در این زمینه و نوع دستاوردهای اونها هم استفاده کنن. بنابراین در همین راستا شطرنج یکی از عناصری هستش که در بازی های و تفریحات ایرانی ها استفاده میشد. البته در کنار این ما یک سری از بازی هایی داشتیم که مطرح بود، مثل چوگان. چوگان هم به صورت زمینی هم به صورت سواره استفاده میشد و در دوره صفوی هم که میدان نقش جهان اصفهان معید این جریان هستش که تا دوره صفوی هم این در واقع نوع تفریح وجود داشته. اما در دوره اسلامی هم با توجه به اینکه نوع تفکر و اندیشه ایرانی ها با آیین اسلام آمیزش پیدا میکنه، در واقع از یک سری مؤلف ها هم استفاده میکنن در نوع آموزش هایی که در فضای زندگی خودشون داشتن. مثل ها شعر ها همین در این دوره وارد عرصه میشه و به نوعی جایگاه تفریح خاص خودش رو پیدا میکنه. و به درستی هم شما اشاره فرمودین که اون اجتماعات و فضای جمعی هم همیشه مطرح نظر ایرانیان بوده. نوع تفریحاتی که باز در سفرنامه ها جالب است، بهش اشاره میشه، بحث این هستش که بر همون تو عرض کردم بر اساس صنوف تقسیم بندی شده بود، اما یک امر جمعی وجود داشت. این هم در واقع بر این مبنا بود که با توجه به اعیاد، با توجه به نوع مناسبت های مختلف که در ایران رایج بوده، تفریحات به صورت جمعی هم انجام می شد. به عنوان مثال کشتی گرفتن، شعبده بازی، عرض کنم خدمت شما عزیزان بحث در واقع بیان حکایت ها و نقادی ها، همین ها در قالب جمعی انجام می شد و بخش عمده ای از فضای زندگی ما رو پوشش می داد. این مسئله در سفرنامه های انعکاس پیدا می کنه و شاردن عنوان میکنه که یکی از بزرگترین تفریحاتی که ایرانی ها انجام میدادن برگزاری مجالس شعر و شعرخوانی بوده و توجه ایرانی ها به این مسئله های اهمیت بوده و نکته در کل توجه این بود که در قالب همین مسائل، یعنی توجه ایرانی ها به شعر و مسائل حکیمانه، باعث میشه که مثل های مختلفی در فضای فرهنگی ایران با توجه به قلمرو وسیع ایران، با توجه به تنوع قومیت ایرانی پدید بیاد و جزء خصایص فرهنگی ایران در جامعه امروزی هم به نوعی مطرح بشه. اما در دوره جدیدتر، یعنی همینطور که به سمت مدرنیته ما پیش میریم، ابزار و آلات جدیدی وارد زندگی ما ایرانی ها میشه که بخش عمده از تفریحات ما رو پوشش میده. یعنی در واقع به تقلید از دنیای غرب کافه ها رو اندازی میشه، به تقلید از دنیای غرب سینما ها رو اندازی میشه و گالری ها و یا در واقع رستوران ها، همه اینها کم کم یک تمایز ایجاد میکنه نسبت به نوع تفریحات بر اساس ساختار و قالب های طبقاتی که ایرانی ها باش مواجه بودن. و این مسئله از دوره اواخر قاجاری شروع میشه، در دوره پهلوی اول هم به نوعی مطرح هستش که ایجاد پارک ها مثلا باب به باب همایون اشاره داشته باشیم که یکی از تفرجگاه های خاص ایرانی در خود تهران بوده، یا سینما یا گراند هتل، همینا مسائلی هست.
آپارتمان نشینی های دکتر، آپارتمان چقدر بهمون ضرر زده آپارتمان نشینی؟
دقیقاً درست فرمودین.
تو حیاتمون بازی میکردیم دور هم دیگه، چه بازی های قشنگی تو حیات های کوچولو بازی میکردیم. حالا اون که حیات خود بزرگتر بود، این بازی ها در حال بین دوستان بچه ملا ادامه داشت و خیلی قشنگ بود. حالا با توجه به نکات که شما هم اشاره فرمودید، بله همه چی به دست فراموشی سپرده شد، ولی همچنان میشه
فضای مدرنیته یک مقدار ما رو از اون فضای سنتیمون دور کرده.
بله بله.
و خانواده های گسترده و خانواده هسته‌ای تبدیل شد و فرایندی که الان داریم عمدتاً دیگه مردم در جستجوی فضای تفریحی در فضای خارجی از آپارتمان ها و فضای بیرون از آپارتمان ها هستن.
آقای دکتر خیلی از شما متشکرم، با توجه به اینکه ما به هر حال گفتگوهای دیگه هم داریم تو بخش های دیگه، از شما خیلی خیلی متشکرم. خیلی قشنگ عالی با مستفیض شدیم، کلی کیف کردیم، دست شما در قطعه.
خیلی متشکریم از شما.
ممنونم جناب آقای دکتر تهران بر.
آقای دکتر تهران من صدا بردار خوبمون خانم بهرامزاد هم به شما سلام ویژه میرسونه.
سلام اضافه
فرمایید،
سپاسگزارم.
سپاسگزارم. خیلی بود همراهی با شما بزرگوارم.
درود بر شما، برای ما
همینطور. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خدا
خدا.
عشق یه روز یه جا میاد سراغت که اصلا انتظارشو نداری، یه جوری مجنون میکنه دلت رو که اصلا اختیارشو نداری. عشق میاد حالتو خوب میکنه، از کار و بار دنیا فارغ میشی، وقتی دلت بهونشو بگیره تازه میفهمی داری عاشق میشی. عشق یه اتفاق بی نظیره، عشق نسیم آرام جزیره، شبیه توفان بی هوا میفتی به هر و برا، یه حس خوب و دل پذیره. اتفاق بی نظیره، عشق نسیم آرام جزیره، شبیه توفان بی هوا میفتی به هول و بلا، یه حس خوب و دل پذیره. جوونی یا پیری با دیدنش دوباره جون میگیری، کلید قلب تو به دستش میدی، حتی نفس ها تو از اون میگیری. عشق نه عادته نه عادی میشه، خواستنیه تازه و پر انگیزه، درد سرش خیلی زیاده اما یه حس پر جاذبه و عزیزه. اتفاق بی نظیره، عشق نسیم آرام جزیره، شبیه توفان بی هوا میفتی به هول و بلا، یه حس خوب و دل پذیره. عشق یه اتفاق بی نظیره، نسیم آرام جزیره، شبیه توفان
بلا یه حس خوب و دل پذیره.
خیلی خوشحال میشیم که تماس میگیرن با ما.
یعنی الان 10:20 شده؟
بله، به همین سرعت گذشت.
یعنی به همین راحتی ها؟
حالا شو یک ساعت دیگه در کنار دوستان هست.
خانم رفی،
بله بله،
آقای مسیحی، ما اون گزارش رو داریم از خانم میرکریمی؟
بله بله
داریم؟
بله بله میگم.
خب، یکی از کارهای قشنگ و یکی از اتفاقای خیلی خیلی قشنگ که من یادم در دوره ما زیاد اتفاق میافتاد و الانم هست و اجرا میشه، حالا دیگه خیلی کلاسیک و خیلی شیک و پیک و فلان
مدرن
شده، ولی یه موقعی بود تو محلات، تو جاهای مختلف خیمه شب بازی اجرا میشد، خیلی زیبا. حالا در خیمه شب بازی تا اونجایی که من میدونم، اگر میبذار تو محلات برای بچه‌ها اجرا میکردن، مطمئنا شما بدونید نکات آموزشی اجتماعی تربیتی توی اون نمایش ها گنجونده شد که بچه‌ای که نشسته، کودک نوجوانی که نشسته اون قطعه نمایشی رو میبینه، یه چیزی گیرش بیاد، به فکر فرو بره.
بسیار
و اینا همه تاثیرگذار بوده. حالا مثل که خاله منیر کلمی تش بردن،
بله اتفاقا داشتم میدیدم که یه 3-4 سالی هست که یه جایی به اسم خانه موزه خیمه شب بازی احداث شده. بله، و خانم تینا میر کریمی به تازگی از خانه موزه خیمه شب بازی بازدید کردن.
خیلی خوبه.
و تازه ایشون برامون یک بسته گزارشی از اونجا تهیه کردن.
کاش دو تا بسته می آورد، 3-4 تا بسته گزارش می آورد.
یه بسته،
حالا یه دونه بسته اشکال
نداره، با 4 تا نون بر بر.
خیلی خوب، خیلی خوبه.
یکی از نمایش ها و بازی های قدیمی مردم ایران زمین نمایش خیمه شب بازی بوده. برای این نمایش و تاریخچه‌اش و عروسک‌هاش خانه موزه‌ای در شهر تهران برپا شده است به اسم خانه موزه خیمه شب بازی. من الان در حوالی خیابان بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی هستم و مقابل این موزه زیبا که در یک خانه قدیمی دو طبقه برپا شده، و از اینجا که نگاه میکنم تعدادی از عروسک‌های قدیمی رو میبینم که به دیوارها آویزان شدند و نمای بسیار زیبایی رو خلق کردند. فرصتی کوتاه از شما میخوام تا به داخل این مجموعه برم، سرکار خانم فهیمه امنزاده که مسئولیت اداره این موزه رو بر عهده دارند رو ملاقات کنم و درباره این نمایش و این موزه برای شما بیشتر بگیم. همراه من باشیم.
سلام علیکم آقا جون بنده، شما دو عدد چی داره باشین؟
سرباز به پیاده،
از برای تمشد این بارگاه آمدید، جا بر جا قرار و آرام بگی تا بقیه افواج.
وارد مجموعه موزه خیمه شب‌بازی ایران شدم. بخش های مختلفی داره، از عروسک های قدیمی خیمه شب‌بازی تا معرفی بزرگان این هنر نمایشی و البته اجراهای زنده‌ای که در زمانی مشخص برای علاقه‌مندان برپا میشه. در کنار سرکار خانم فهیمه امنزاده هستم، ایشون خودشون یکی از بازیگران حوزه نمایشند و مدتی است که مسئولیت اداره این موزه رو هم عهده دارن. قرار است درباره این نمایش قدیمی ما ایرانی ها، این سرگرمی پرطرفدار از گذشته تا به امروز بیشتر برای ما بگن و البته آنچه که در این موزه قابل دیدنه. به شما سلام عرض میکنم. در ابتدا درباره تاریخچه شکلگیری این موزه برای ما بگین، بعد من پرسش ها رو مطرح میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما. خانه موزه خیمه شب بازی توسط سرکار خانم ستاره اسکندری و جناب آقای استاد سیاوش ستاری در سال 97 تأسیس شد برای زنده نگه داشتن این هنر نمایشی عروسکی بسیار قدیمی که یکی از اصیل‌ترین نمایش‌های ایرانی به حساب میاد و متأسفانه یه مقدار کم لطفی شده در این حوزه و اونقدری که باید و شاید بهش پرداخت نشده، و برای بازدید هم روزهای پنجشنبه و جمعه برنامه از ساعت 3 تا 8 میتونن وارد مجموعه ما بشن و کارگاه های تخصصی حوزه نمایشی قراره که در این مرکز تشکیل بشه که ما شروع در واقع کارگاه هامون رو با نمایش خیمه شب بازی انجام دادیم و بعد کلاس های دیگر رو حتما شروع میکنیم و خبرش رو کار میکنیم.
تاریخچه نمایش خیمه شب بازی در کشور ما به چه سالهایی برمیگرده؟
نمایش خیمه شب بازی از سالهای پنجم و ششم هجری شمسی در اشعار خیام هم دیده میشه، قدمت خیلی خیلی طولانی داره و تا اواخر دوره قاجار هم خیلی جدی خیمه شب بازی در ایران اجرا میشده و حتی دهه 50 هم ما نمایش خیمه شب بازی رو داشتیم، ولی به مرور متاسفانه حضورش در واقع کمرنگ شده در حوزه نمایشی و اونجور که باید و شاید بهش پرداخته نشده.
شاید بشود گفت خیمه شب بازی یک بازی دوره همی قدیمی بوده، یک نفر اجرا کننده بوده، بقیه کسانی که تماشا میکردن خب از اون نمایشی که براشون اجرا میشده لذت میبردن. حالا این نمایش چطور اجرا میشه؟ شما برای ما بگید از شخصیت هایی که این نمایش رو میآفرینند.
به درستی در واقع اشاره کردید، خیمه شب بازی یک جورایی تو دل مردم بوده از خیلی سالهای پیش. مردم تو مراسم مختلف مثل عروسیاشون، مراسم شادیاشون، جشنهاشون از خیمه شب بازی استفاده میکردن. الان گونه‌ای که ما داریم اجرا میکنیم که برمیگرده به اصالت خود خیمه شب بازی، 4 شخصیت هستن که 2 عروسک گردان ما داریم و 2 نوازنده. یک نوازنده میزنه و یک آدم دیگه که کنار خیمه میشینه که اصطلاحاً بهش میگن پا خیمه‌ای. ایشون با شخصیت مبارک و بقیه شخصیت‌هایی که توی این نمایش هستن وارد گفتگو میشه. شخصیت مبارک یک شخصیت کاملا انتقادی داره، حالا از مسائل روز، مسائل اجتماعی، مسائلی که وجود داره و خیلی چیزها رو با تمسخر مطرح میکنه، چون این با طنز خاص خودش داره این مسائل رو مطرح میکنه، برای همگان پذیرفتنی بوده چون با طنز و کنایه میگفته و شخصیتی بوده که خیلی حالا جدیش نمیگرفتن، ولی واقعا همیشه مسائلی که وجود داره رو مطرح میکرده.
نمایش خیمه شب بازی رو کسانی که علاقه مندن میتونن بیان در این موزه تجربه کنن. شما یک قاب نمایش رو طراحی کردید و عروسکی که اونجا هست و این فرصت به تماشاشیان داده میشه که وارد این اتاقک بشن و عروسک رو تکان بدن همراه حالا با نوای تنبکی که میشنوند. کمی هم درباره اتفاقهایی که اینجا افتاده مردم میتونن چه چیزایی رو تجربه کنن هم شما برای ما بگید.
چون خانه موزه خیمه شب بازی از اسمش هم مشخص خانه موزه است، فکر کردیم که یک آدمی که صرفاً بخواد بیاد و راجب عروسک ها یا تاریخچه خیمه شب بازی توضیح بده خیلی کار جذابی نمیتونه باشه، ضمن اینکه الان آدما با یه جستجو میتونن دسترسی به خیلی چیزها داشته باشن. بنابراین از کسایی دعوت کردیم که تو حوزه نمایشی فعالن و اشراف دارن به خیمه شب بازی، به بازدید کنندگان این فضا رو میدن که با عروسک ها بخوان بازی بکنن، برن پشت خیمه ببینن که در واقع چه اتفاقی اونجا میفته، با ساز و تنبکش توی فضا بشنون، ببینن و تجربه کنن حتی، و اینکه نمایش اگر دوست داشته باشن میتونن توی این فضا کاملا یک نمایش حرفه‌ای رو ببینن.
چه روزهایی نمایش حرفه‌ای اجرا میشه؟
سه‌شنبه های مبارک عنوانیه که ما برای اجرای خیمه شب بازیمون گذاشتیم که همون سه‌شنبه ها ساعت 18:30 بعد از ظهر در مکان خانه موزه خیمه شب بازی اجرا میشه.
از شما سپاسگزارم خانم احمدزاده که میزبان ما شدید در خانه موزه خیمه شب بازی و از این نمایش و هنر قدیمی ایران زمین برای ما گفتیم.
خواهش میکنم، من از شما ممنونم.
من جایی نرفته بودم، من همینجا بودم. شما کجا بودین؟ مسافرت؟
آره.
کجاها؟
با مترو رفتی؟ آره.
کجا رفتی با مترو؟
رفتی
تا آخر خط؟
آره.
آخر خط چی کار؟
کار داشتی؟
آره. خب حالا کجا بودی؟ اومدی اینجا چی کار؟
سر به سر
من بذاری؟
آره.
عزیزم سر به سر چیه؟
اومدی با من شوخی کنی؟ نه خیر، خوش اومدی. یک دو خردار.
Thank you.